نهایت الدرایه جلد دو صفحه 483 سطر نهم از پاورقی شماره 3 یازدهم شهریور 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك و بلغ رسالاتك. صل على محمد كما احل حلالك و حرم حرامك و علم كتابك. صل على محمد كما اقام الصلاة و آت الزكاة و دعا الى دينك. صل على محمد كما صدق بوعدك و اشفق من وعيدك. صل على محمد كما غفرت به الذنوب و سترت به العيوب و فرجت به الكروب. صل على محمد كما دفعت به الشقاء و کشفت به الغما و اجبت به الدعا و نجیت به من البلا. و صل على محمد كما رحمت به العباد و احییت به البلاد و قسمت به الجبابره و اهلکت به الفراعنه. و صل على محمد كما اضعفت به الاموال و احرزت به من الاهوال و کسرت به الاسنام و رحمت به الانام. و صل على محمد كما بعثته بخير الادیان و اعززت به الايمان و تبرت به الاوثان و عظمت به البيت الحرام. و صل على محمد و اهل بيته الطاهرين الاخيار و سلم تسليما. مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرموده بودند که اگر آم وارد شود و سپس خاص قبل از حضور وقت عمل وارد شود، اینجا این خاص متعین در تخصیص خواهد بود. این مطلبی است که مرحوم آخوند دارند که در این صورت، در صورت مزبوره، تخصیص متعین هست. مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه فرمودن که این دورانی که مرحوم آخون تصویر فرمودن، دوران بین نسخ و تخصیص، و این تعین تخصیص مبتنی بر معقول نبودن نسخ قبل از حضور وقت عمله، و این عدم معقولیت نسخ قبل از حضور وقت عمل مبتنی بر نگاهی است که در اون نگاه میان قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه خلط صورت گرفته. خب استحضار دارید مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه در کلماتشون دارن وقتی قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه رو مطرح می کنند، اثراتی یا آثاری رو مترتب بر این فرق میکنن و به این مضمون که بله، خلط میان این دو ممکنه ما رو به یک نگاه و یک نظر غیر صائب برسونه. یکی از اون موارد همینجا هست، چون میان قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه فرق نهاده نشده، لذا اینجور بیان شده که نسخ اینجور نگاه شده و اینجور تفکر شده که نسخ قبل از حضور وقت عمل معقول نیست. بعد خوبشون دارن که قضیه حقیقیه صحت جعلش مشروط به وجود موضوع در خارج نیست، اصلا نسبت به قضیه حقیقیه حضور ورود خاص قبل از حضور وقت عمل یا بعد از حضور وقت عمل اصلا این تقسیم جا نداره. این مطلبی است که مرحوم نائینی دارند. مطلب مرحوم نائینی به همین اختصار که بیان شد مورد نقد مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه قرار گرفته. بخش دوم از حاشیه مبسوط مرحوم محقق اصفهانی بر نهایه در این بحث، یعنی دوران امر میان نسخ و تخصیص، به نقد دیدگاه مرحوم محقق نائینی اختصاص پیدا میکنه. حالا کلام اون کلام محقق نائینی که در گفتار و یا بگیم بنان و قلم محقق اصفهانی رحمت الله علیه منعکس شده رو بخونیم، رجوعی هم داشته باشیم به تقریرات درس مرحوم نائینی و سپس نقد مرحوم محقق اصفهانی بر این دیدگاه رو داشته باشیم انشاءالله. تعبیر این هست سمه. خب این سمه ناظر به بخش بعدی هست، مطلب دیگری رو ایشون میخوان بیان کنن. ثم انه ربما یدعا ان دوران الامر بین النسخ و تخصیص و تعین الثانی عند وروده قبل حضور وقت العمل مترتب على عدم تعقل النسخ قبل حضور وقت العمل. این دوران که زمینه تعین هست، یعنی در واقع این تعین ثانی یعنی تعین تخصیص قبل از حضور وقت عمل در این دوران، نه اینکه دو تا مطلب باشه. اگه دو تا مطلب باشه یعنی اصل دوران یک و تعین دو، اینجا باید مترتبان میفرمود. فرموده مترتب مشخصه، میخواد بفرمود که در این دوران شما گفتید در یک فرض، یعنی دوران میان نسخ و تخصیص صوری داره، در یک فرض تخصیص متعینه. این میفهمد تعین و تعین، بله، و تعین الثانی عند وروده قبل حضور وقت العمل مترتبون على عدم تعقل النسخ قبل حضور وقت العمل. در کلام مرحوم آخون هست دیگه، داشتیم در جلسه قبل‌تر که مرحوم آخون فرموده بودن اگر عام آمده خاص قبل از حضور وقت عمل فرا رسیده اینجا تخصیص هست. ایشون میفرماید این تعین تخصیص مترتبون الا عدم تعقل نسخ قبل حضور وقت العمل، این مترتب بر این است. و هو این عدم تعقل مبنی علی الخلط بین مفاد القضیه الحقیقیه و الخارجیه، این مبتنی بر خلط میان مفاد قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه است. شما تشخیص ندادین، شما اومدید نگاهی که داشتید گویا نگاه به قضیه خارجی داشتید، در حالی که اون چیزی که در جعل احکام داره اتفاق میفته جعل احکام به نحو قضیه حقیقی است. فإن تعقل و تصور حضور خاص قبل از ورود خاص، قبل از حضور وقت عمل یا بعد از حضور، این مال قضیه خارجی است. اون چیزی که ما تو احکام داریم در باب جعل احکام داریم قضیه حقیقی است. و شما اثری رو که برای قضیه خارجی است مترتب کردید برای قضیه حقیقیه، خب یعنی خلط. و هو مبنی علی الخلط بین مفاد القضیه الحقیقیه و الخارجیه. فإن القضیه الحقیقیه، این عبارت شاید دو جور باید باشه، یا بگیم که لا یشترط فی صحت جعلها وجود دو موضوعها، که وجود و نائب فاعل باشه، احتمال میدم که در طبع قدیم لا یشترط باشه، یا بگیم لا به شرط فی صحت جعلها به وجود موضوعها. اینجور بتا باشنه در قضیه حقیقیه، جعل قضیه حقیقیه مبتنی بر این نیست که موضوع در خارج تحقق داشته باشه. فإن القضیه الحقیقیه لا به شرط فی صحت جعلها به وجود، یا بگید لا یشترط وجوده، وجود یا وجود موضوع ها، موضوع اون قضیه فی الخارج. وقتی چنین شد خب فلا معنا لورود الخاص قبل حضور وقت العمل او بعد، فلا معنا لا یتصور. اصلا این تقسیم اشتباهیه، بگیم خاص قبل از حضور وقت عمله یا خاص بعد از حضور وقت عمله، این نه. حالا توضیح بیشتر نسبت به این دیدگاه رو ما میتونیم در اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 394 طبع جدید، یعنی طبع 4 جلدی، اونجا داشته باشیم. اونجا دارن که یکی از مقدمات بحث که ایشون اونجا داره این هست که از ثانیه 5 سطح مونده به پایان صفحه، انهم ذکروا ان نسخ الحکم قبل وقت العمل به غیر معقولن. البته اینجا داره که انهم ذکروا، اصلا اینا ذکر کردن، در کلام مرحوم آخون نیومده غیر معقول، فقط تا اونجایی که خاطرم هست فرموده که اینجا تخصیص هست، یعنی اون جایی که خاص قبل از حضور وقت عمل وارد بشه. و علیه بنو لزوم کون الخاص المتقدم مخصصا للعامل متأخر الوارد قبل حضور وقت العمل بالخاص. فرضی که از مرحوم آخوند داشتیم این بود که عام آمده بعد خاص قبل از حضور وقت عمل آمده. این فرض که در کلام مرحوم ناینی هست، نه، خاص آمده بعد عام آمده قبل از حضور وقت عمل به خاص، اینجور. البته در کلام مرحوم آخوند، ادامه کلام مرحوم آخون که ما نخوندیم، یعنی اشاره بهش نشد در بحث‌های قبلی، آمده که این تعبیر اومده، هر دو اومده، یعنی هم اون جایی که اول عام اومده، بعد خاص قبل از حضور وقت عمل به عام اومده، یا اول خاص اومده بعد عام اومده قبل از حضور، که داره میفرماید که اینجا خاص متعینه و این تعینش مبنی بر عدم جواز نسخ هست. این تعبیر هست. میفرماید که ثم ان تعین الخاص در کفایه، حالا من عبارت کفایه رو تقدیم میکنم، ثم ان تعین الخاص للتخصیصه اذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، این مال فرضی است که اول عام آمده بعد خاص قبل از حضور وقت عمل به عام وارد شده، یا او ورد العام قبل حضور وقت العمل به، یعنی به خاص، که اول خاص اومده بعد عام وارد شده. این دو فرض که اینجا خاص متعینه، میفهمد این تعین خاص انما یکون مبنی على عدم جواز نسخ قبل حضور وقت العمل، و الا اگر نه گفتیم نسخ معقول هست، فلا یتعینو له، اینجا خاص متعین برای تخصیص نیست، بل یدور بین کونه مخصصا و ناسخا فی الاول و مخصصا و مخصصا و منسوخا فی الثانی، چون دو صورت بود. بعد میفرماید که الا ان الازهر کونه مخصصا ولو فی ما کان ظهور العام فی عموم الافراد اقوا من ظهور الخاص فی الخصوص لما اشیر الی من تعارف تخصیص و شروعه و ندرت نسخ فی الاحکام جدا. این عبارت مرحوم آخون هست. حالا فرمایش مرحوم های نائینی رو داشتیم تا برسیم به نقد مرحوم محقق اصفهانی بر ایشون. بعد مرحوم های نائینی وقتی فرمودن چنین هست، یه استدراک داره، دو سطر آخر 394 جلد 2 اجود، ولکن التحقیقه انما ذکروه فی المقام انما نشأ من عدم تمییز احکام القضای الخارجیه من احکام القضای الحقیقیه، القضیتو اما خارجیه و اما حقیقیه، تصور ورود خاص قبل از حضور وقت عمل یا بعد از حضور برای قضیه خارجی است. ما این انقسام یا این تصور که قبل از حضور وقت عمل یا بعد از حضور رو بیاریم برای احکام برای قضیه حقیقیه، که در عبارت مرحوم محقق اصفهانی در نقل ایشون از آقای نائینی داشتن که فلا معنا لورود الخاص قبل حضور وقت العمل او بعده و ذالک، حالا عبارت مرحوم آقای نائینی، پس انما نشأ من عدم تمییز احکام القضای الخارجیه من احکام القضای الحقیقیه، و ذالک لأن الحکم المجعوله لو کان من قبیل الاحکام المجعوله فی القضای الخارجیه، اگر این حکم حکمی باشه که در قضایای خارجی باشه، لسه همازکرو، بله بیایم قبل از حضور وقت عمل بعدش، ولی و اما اذا کان من قبیل الاحکام المجعوله فی القضای الحقیقیه، که در قضای حقیقی چه اتفاقی میفته، از ثابتت للموضوعات المقدر وجودها، موضوعاتی که المقدر یعنی المفروض، وجود اون موضوعات مفروضه، یعنی لو فرز الخمر فهو حرامان، که کما هو الواقع فی احکام شریعت المقدسه، که در شریعت مقدسه این چنین هست، وقتی چنین شد فلا مانعه من نسخ ها بعد جعلها، چه اشکال داره؟ اینجا هم عنایت کنید، ولو کان ذالک بعد زمان قلیل، یک در ساعت اول یک حکم عام وارد شده، در ساعت دوم نسخ بشه یا در روز دوم کیام واحد او اقل. چرا؟ شما میگید چون بالاخره اصلا شرط نیست موضوع در خارج باشه یا موضوع در خارج نباشه. بله، در قضایای خارجیه چون مشروط به وجود موضوع در خارج هست، شما میتونید بگی این قبل از حضور وقت عمله، پس تخصیص نسخ معنا نداره. بعد از حضور پس نمیدونم نسخ هست و اینها، ولی اینجا اصلا بحث موضوع در خارج نیست. لانه لا یشترط، حالا تعبیر لا یشترط داره، فی صحت جعله وجود الموضوع له فی العالم اصلا، از المفروضو انه این حکم حکمون علا موضوع این که مقدر الوجود. بعد یه استدراک داره، این استدراک رو عمدن مد نظر قرار میدیم چون کلمات مرحوم محقق اصفهانی نقد ایشون ناظره. بعد میفهمد بله، اگر در همین قضیه حقیقیه از قبیل موقتات بوده باشه، مثل صوم شهر رمضان، اینها نسخش قبل از حضور وقت عمل، این ارزم به حضور شما مثل نسخ حکم بر قضیه خارجی هست که ارزم به حضور شما راه نداره، لا یا تصور، و باید بگیم تخصیصه. نعم ازا کانل استدراک میکنه، یعنی در قضیه حقیقیه هم ما به نحو موجبه کلیه نمیگیم، یه وقت حکم در قضیه حقیقیه به نحو حکم مطلقه، اما یه وقت به نحو حکم موقته دارای وقته. نعم ازا کانل حکم المجعول فی القضیت الحقیقیه من قبیل الموقتات که وجوب صوم فی شهر رمضان المجعول، فرضم اینه علا نحو القضیه الحقیقیه، کان نسخ چنین حکمی، نسخو قبل حضور وقت العمل به، که نسخ الحکم المجعول فی القضیه الخارجیه قبل وقت العمل به. یعنی همانطور که در قضیه خارجیه نسخ حکم قبل از حضور وقت عمل معنا نداره، لا یتصور، نسخ معنا نداره، اینجا معنا نداره. فلا محاله یکون نسخ کاشفن، بنابراین در قضیه حقیقی موقت اگر نسخ هست، نسخ اصطلاحی نیست که بگیم یه حکم مولوی داریم نسخ صورت گرفته. فلا محاله یکون نسخ کاشفن ان عدم کون الحکم المنشأ اولا حکما مولویا مجعولا بداء البعث و الزجر، حکم بداء جعل دائی و اینها نیست. اینجور یعنی دیگه نسخش هم نسخ درست نیست، یعنی نسخ اصطلاحی نیست، خودش هم میفهمد. و بالجمله ازا کان معنا نسخ هو ارتفاع الحکم حکم المولوی به انتها امده، فلا محاله یختص ذلک بالقضای، اگه نسخ رو شما میخواین داشته باشین، فلا محاله یختص ذلک بالقضای الحقیقیه غیر الموقته، قضیه حقیقیه اگر بود و غیر موقته نسخ که ارتفاع حکم مولویه راه داره. و بالقضای الخارجیه که در تصحیح فرمودن این ظاهر زیاده هست، بله طبق عبارت به نظر میسه اینجا زیاده باشه، بذاریم کنار. اول قضای الحقیقیه الموقته بعد حضور وقت العمل، در اینجا نص درسته. و عمل قضای الخارجیه یک، اول حقیقیت الموقته، اول حقیقیت الموقته تو قبل حضور وقت العمل بها، فیستحیل تعلق النسخ الحکم المجعول فیها من الحکیم الملتفت و الوجه فی ذلک ظاهر. چون اصلا ارزم به حضور شما اینجا مشروط به موضوع نیست، مشروط به وجود موضوع نیست، تو ما بگیم که اینجا خاص قبل از وقت عمل هست، قبل از حضور وقت عمله یا بعدش، اصلا کاری با موضوع در خارج نداره. در قضیه حقیقیه غیر موقته نداره، بنابراین نسخ معنا داره. اما در قضیه خارجیه یا قضیه حقیقی موقته که وقت داریم، قضیه خارجی موضوع داریم، اینجا وقت عمل، حضور وقت عمل، قبل از حضور، بعد از حضور معنا داره، اینجا دیگه بله حق با شماست، نسخ معنا نداره، چون همون تأخیر البیان وقت الحاجه و امثال اینها که فرمودید هست. لذا فرمود که در همون ارزم به حضور شما ابتدای تحقیقشون فرمود این حرف آقایون از جمله مرحوم آخون در قضایای خارجه لصح مذاکره، بله اونجا درسته، اونجا نسخ محظور داره، مثلا محظور تأخیر البیان وقت الحاجه داره، ولی در قضیه حقیقی غیر موقته نه، اونجا محظوری نداره، کاری با موضوع در خارج نداریم. پس اگر نسخ رو به این معنا بگیریم آره. و اما اذا کان معنا نسخ اعم من ارتفاع الحکم المولوی به انتهاء امده و من ارتفاع الحکم المنشأ به دائل امتحان به دائل ارشاد الى المصلحه مثلا و نحوه، فلا ينبغ الاشغال في جوازه، که داشتن در عبارت هم داشتن که فلا محاله یکون النسخ در همین قضیه حقیقی موقته، فهمود لا محاله یکون نسخ کاشفا عن عدم کون الحکم المنشأ اولا حکم مولوی ها. حکم مولوی چی؟ مجعول به دائل بس، که به دائل بس مرحوم محقق اصفهانی متعدد فرمودن بدای جعل دایی و بدای جعل زاجه. پس دو معنا از نسخ داریم، یک معنا از نسخ که ارتفاع حکم مولویه، او در خصوص قضایای حقیقیه غیر موقته هست یا حقیقیه موقته بعد حضور وقت عمله، اونجا درسته، اونجا نسخ معنا داره، معقول هست، محظوری هم نداره. ولی در قضایای خارجیه اونجا ارزم به حضور شما نه، در قضایای خارجیه که وجود موضوع هست اینجا نسخ معنا نداره. پس این دیدگاه مرحوم آقای ناینی، دو معنا از نسخ داشتن، قضیه حقیقیه موقته قبل از حضور، قضیه حقیقی موقته بعد از حضور، قضیه حقیقی غیر موقته، قضیه خارجیه. اینم در این چهار نحو قضیه کلامشون بیان شد. حالا این فرمایش ایشون، بریم نقد مرحوم محقق اصفهانی نسبت به دیدگاهشون رو در جلسه آینده دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.